درس نهایی استاد فلا 30 شهریور 1398.
اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلولک رحمتک یا ارحم الراحمین. آقا امام موسی کاظم علیه السلام می فرمان حدیث معروفی: اعمل لدنیاک که انک تعیش و ابدا. و اعمل لآخرتک که انک تموت و قدا. ترجمهشم در واقع خیلی واضحه: برای دنیات یه طوری بپوش انگار که تا ابد میخوای زندگی کنی، و برای آخرتت هم به گونه عمل کن انگار که فردا داری کوچ میکنی و بناس بمیری. توصیه عجیبیه، یعنی احتمالا توی مکاتب آخرت اندیش و آخرت باور توی مکاتب الهی بیشتر اینجور توصیه ها پدید میاد و رشدون مرد میکن. یک تعادل جالبی رو داره پیشنهاد میکنه این حدیث. از یک طرف هم یک واقع بینیست، یعنی از دل واقع واقعیت های ظاهری به سمت باطن این واقعیت راه بردن، این چیزیه که اسلام داره از آن در میاره، معماری است که اسلام داره. به خاطر اینه که گفته میشه ان نهازالدین لمتین. متین هم به معنای متانت هم به معنای نافذه در متن. ان نهازالدین لمتین، در واقع این دین نشون میده که با هستی رفیقه، با هر چیزی که هستیست باهاش رفیقه، و به کسی که دینداره و باورمند تعالیم این مکتب، مکتب خودش هست، درگیر شدن با هستی رو توصیه نمی‌کنه و زندگی او رو اینطوری عذاب در نمی‌کنه. فلذا میگه لا رحمانیت فی الاسلام. ولی خب از یک زاویه هم نگاه کنیم، این توصیه نشون میده که میشه اینطور بود: اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا و عمل آخرت که انک تموت و قدا. میشه اینطوری بود، و همینطور این توصیه نشون میده که این چون این بودن مطلوبه و حالت درست و با توجه به شناختی که ما از دین داریم حالت فطری است. حالت فطری ما اینه، حالت فطری کسی که روی بنده، رو تنابه، اون اگر به خیال تأمین آرامش و امنیت و اینها فکر کنه روی مبلی لم داده، خیلی کار خطایی داره میکنه، خیلی داره کار خطایی میکنه. آرامش او، منش درسته او به اینه که متوجه باشه من روی تنابم، نیاز نیست به ترسه، ولی خب متوجه باشه که من روی تنابم. در واقع آرامش وسیع و پایدار توی این گونه بودنه. دقت میکنید این نکته مهمیه، آرامش وسیع و پایدار توی این گونه بودن. وقتی به امورات زندگی خودمون نمیرسیم متزلزل میکنیم خودمون، وقتی هم به آخرتمون نمیرسیم بازم متزلزل میشه، وقتی به هر دو میرسیم آدم خیلی مرتب، مثل اینکه طرف غذاشو خورده مساکم زده، خیلی حس خوبی داره، درسته؟ یه آدم خیلی مرتب متعادل. به خاطر همین اهل معنا میگن مؤمن هم چشم چپش کار میکنه هم چشم راستش، هر دو بیناست، یعنی وحدت بین کثرت بینیست. اینه که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. خب این طراحی خداوند متعال مثل خود شاهکاره، مثل کل هستی شاهکاره، هیچی نمیتونه جای شریعت رو بگیره، انقدر انسان رو پیچیده بار میاره. انصافاً ساعت‌ها میشه در این باره، یعنی در باره خروجی دین ساعت‌ها میشه گفته بکنه که چقدر باشکوهه و چقدر ما بی سلیقه ایم، چقدر بی عرضه ایم که اینا نمیتونیم به جامعه بگیم، که با این اصلا خود شکوهش جذابه، ظرافت‌های کارش جذابه، ابعاد 360 از جذابیت داره. مقوله شریعت، نظام توصیه های دینی، چه رسد به نظام تحلیل. خب یه صلواتی من یه نکته رو بگم صحبت رو شروع کنیم. ببینید توی بحث گاهی اوقات، بحثی که خدمت عزیزان ارائه میشه، گاهی یه توضیحات جانبی عرض میشه. این توضیحات جانبی رو میشه حذف کرد، میشه حذف کرد، لطمه ای نمیخوره به بحث. یه نکته ای که هست اینه که این توضیحات جانبی بیشتر برای این انتخاب شده که بحث رو یه مقدار برای دوستان بومی تر کنه. من اینجا توضیح نمیخوام بدم، فقط دو خط نکته ای رو تذکرن عرض بکنم و داخل بحث میشه. یه خورده بحث رو میخواییم بومی تر بکنه برای دوستان، با فضاهای ذهنی امروز یه خورده مثلا بتونیم سراغ بحث بریم، بحث بتونه با فضاهای امروز یه ارتباطی بگیره و همینطور میتونه ذائقه امتدادی فلسفی بده. یادتون هست دیگه توی اهداف گفته شد که ما اینجا نهایت دیگه یه خورده به سمت زائقه میخواییم حرکت کنیم. فلذا بزرگواری کنن عزیزان به این بحثای جانبی هم یه توجهی بکنن، اینجاها رو رد ندن دیگه، بگه خب حالا وقت خمیازه بسن، اینجوری نباشی، رد ندن، اینا رو هم توجه بکنن عزیزان، یه مختصری هم دنبال بکنن، مختصر کنن، خیلی راستش درست نیست اصلا، خیلی دنبال نکنن، خیلی مقصودی نیست که باش درگیر بشید، فقط با این تقریر هم بحث رو بشن. خب چون یه نمونه هم امروز داریم، من به خاطر این تذکر رو بزن. خب خاطر شریف عزیزان هست دیگه ما چه بحثی کردیم. ایشون در واقع با ببخشید واقعیت‌های وجدانی شروع کردن، گفتن ما خودمون رو میابیم و میابیم اشیایی هم همراه ما هستن که باشون تعامل داریم و به همین جهت هم هستش که اگر چیزی رو قصد میکنیم به عنوان این که این واقعیت داره و اون چیزه قصدش میکنیم. این دو دسته واقعیتی که ما داریم مشاهده میکنیم، این تقریبا مفاد همون چیزیست که توی بدایه هم فرمودن، درسته؟ سه تا چیز رو میابیم، همون مفاد. فقط یه نکته ای رو اینجا اضافه کردم که جلسه قبل بهش توجه کردیم. اینجا فرمودن فلا یسعنا، در وسط ما نیست ان نرتاب فی ان هناک وجودن و همینطور ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا. خب اینا این کار نمیتونیم بکنیم، به قول من خدا خب ما کردیم و شد، من این کار میکنم قشنگ. میگه نه، اگر این کار بکنی از روی مکابره با حق، خب تو بالاتر از حق قرار میدی، چون انسان در برابر حقیقت باید منفعل باشه، در برابر حقیقت انسان فطری و طبیعی منفعله، درسته؟ این حال انسان مثل اینه که شما چشتو باز کردی ببینی این موتوره به سمت خود به سمت تو داره میاد یا نه، بعد چی داری نگاه میکنی؟ خب اگه به سمت من میاد در رن، بعد یه دفعه کانال عوض میکنی، شروع میکنی تخیل کردن که نه بچه‌م داره میاد من بپره بغل من در آغوشش بگیرم. خب این اصلا حال طبیعی انسان نیست، درسته شما در برابر واقعیت باید منفعل باشید و الا واقعیت رو مخدوش میکنی، یه بلایی سرت میاد. فلذا مکابره با حق یعنی واقعیت رو دیگه نمیخواد ببینه، نمیخواد قبول، مکابره با حق است، یعنی خودش داره بالاتر از واقعیت. مگه باید چجوری باشه؟ باید پایین‌تر از واقعیت باشه. واقعیت باید تو رو منفعل کنه. به اصطلاح میگن عالم در مرتبه تابع معلومه، معلوم ثم علم، اینجوریه دیگه، معلوم ثم علم، علم موقف انفعاله. فلذا نباید بالاتر از علم، بالاتر از حق خودتو قرار بدی. موقعی که علم مطابق با واقعه بهش میگن حق، درسته؟ موقعی که علم مطابق واقعیت بیرونه، علم در درونه، موقعی که علم مطابق باشه با واقعه بهش میگن حق. حق صفت این صورت ذهنیست، صفت شناخت، حق، مکابره با حق. میگیم خب پس این که من دارم به زبون میارم و اینا، میگه حتی اگر خودت هم متوجه نیستی این صرفا لفاظیه. مثال هم داده شد، اینی که الان داره میگه هیچی نیست و فلان و اینها، یه سنگ به سمتش بنداز ببین چجوری قشنگ جا خالی میده. خب یه بار جا خالی ندادی کلا از سوفستیگری دست میکشه، چون سرش میشکنه و خوب میاده اینا، بعد متوجه میشه باید واقعیت رو قبول کنه دیگه. دفعه بعد که سنگ بندازید دیگه دست از سوفستیگری بعد. خب اما وارد بحث بعدی شده بودیم، اون هم بحث نیاز به فلسفه. ایشون کاری که میکنن اینه، اول میگن که ما خطاهای شناختی داریم. علامه طباطبایی برای اینکه نیاز به فلسفه رو بیان بکنن از زاویه خطای شناختی وارد میشن، میگن ما خطای شناختی داریم. خب گام بعدی که برمیدارن میگن فلسفه عهده‌دار رفع نوعی از خطاست. کارشون اینه، کلن اینو دارن میگن. بعد اینم یه مش تفریعات، تفریعاتش حالا برای خودش یه چیز جذابیه، امروز هم نمیرسیم به تفریعات، نمیرسیم تا سر تفریعات برسیم. خب پس ما خطا داریم، فلسفه میخوان این خطاها رو برطرف کنه. دوستان بزرگواری کنید، هم بحثی که از متن دارم میگم دقت کنید، به من بازخورد بدید، همین الان بازخورد. بازخوردهای اول من به نظرم همدلانه و موشکافانه باشه، چون یه موقع از آدم میخواد اشکالات سخن رو در بیاره، یه موقع از با موشکافی میخواد همدلی کنه، میخواد همراهی کنه، بهش میگم توصیف همدلانه. همدلانه و موشکافانه باشه. این که میگم بازخورد بدید به خاطر اینه، من میخوام ببینم این بحث رو شما چجوری دارید میبینیدش. من توضیح میدم، میخوام ببینم بحث رو چجوری میبینیدش. من علامه نوشته گزارهان جلو روی همه عزیزان هست. متو حالا اون نکته‌ای که عرض کردم، نکته جانبی، ببینید از این سرآغاز که بگذاریم که بهش برمیگردیم، یه نکته رو خیلی سریع من عرض بکنم توجه بفرمایید. ببینید توی فلسفه با خطا چیه؟ این که چیزی که نیست هست تصور کنید، چیزی که هست نیست تصور کنید، احکامی که نیست هست تصور کنید، احکامی که هست نیست تصور کنید. یه چیزی احکامی داره اونو نبینید، احکامی نداره اونو ببینید. خب خطا اینه دیگه، کلا عدم مطابقت معرفت با واقع، خطا اینه. تعریف ما از خطا اینه ها، چون چندین تئوری صدق وجود داره. بعضی ها میگن اگه یه اندیشه نظاموار نباشه سازوار نباشه خطاست، بعضی ها میگن اگه اندیشه سودمند نباشه خطاست. چند تا تئوری صدق، ما تئوری صدقمون اینه. خب تئوری فکری هم هست
در جایگاه خودشون، درست نیستن؟
بله
تئوری های دیگه در جایگاه خودشون،
نه
حرفشون درست نیست؟
نه شما، نه شما آخرش هم اونا رو به همین برمیگردن، یعنی سازواری هم باید با مطابقت چیز بشه. خصلت خوبیه، خصلت خوبیه، میگید که شما اندیشه مزخرف بسیار مرتبی دارید، خیلی خوبه. میگه حالا چی شد تعریف کردی؟ من میگه نه خیر، در اصل تعریف نکردم، ولی چیکار کنم که خیلی اندیشت خوشگله، اندیشت خوشگله ولی دوزار نمیارزه چون واقعیت نداره. اصلا شما تعم نمیدی، شما که تئوری صدق داری، تئوری صدق تطابقه، اصلا برای ارزشی نداره، سازوار باشه ولی واقعیت نداشته باشه. اصلا واقعیت داشته باشه، سازوار باشه، میگه که اگه سازواره امکان داره شما، چون اینجا هم باز دیدگاه فهم کنید، اگه واقعیت داشته باشه و سازوار باشه، شما میگه که این علامت افزونتریه برای مطابقه با واقع بودن. معلوم پس دقیقه اصلیت مطابقت با واقع، سودمندی یک معرفت. ماها خیلی تو دلمون سودمندی معرفت چیز بزرگی نیست. بچه شما نمیدونید که شما شخصیت های پراگماتیست رو نمیتونید درک کنید. شخصیت پراگماتیست رو، شخصیت عملگرا، سودگرا به یه معنا، سود به معنی همین ثمره، فایده، شخصیت عملگرا رو اصلا نمیتونید شما درک کنید. بچه یه تلقی از عملگرا دارید، تلقی خوبیه، ولی اون شخصیتی که اصلا دینش عملگرایی است، سود و فایده است، معمولا هم طبیعتا منفعت دنیایی، اصلا شما درکش نمی‌کنید. فلذا تو تعامل با اونا معمولا گول می‌خوریم. ماها باید شخصیت پراگماتیست مواجه بشیم، از لبخنداش فریب می‌خوریم، از رفتارهای اخلاقیش فریب می‌خوریم. دقت می‌کنید؟ یکی از مشکلاتی که ما جهان غرب داریم الان اینه که ما متوجه نیستیم که او کاملا بر مبنای شکاکیت این تمدن رو برپا کرد، متوجه نیستیم که کاملا بر مبنای سودگروی تمدن رو برپا کرد، متوجه نیستیم. تمام. فلذا مرحوم علامه توی بررسی های اسلامی تذکر میده، میگه جوان مسلمان، من به تو تذکر میدهم که حتی توی یک گزاره هم اگر دیدی با به اصطلاح صاحبان فرهنگ و تمدن غرب، توی یک گزاره هم حتی اگر با اون توافق داشتی، بدون که تو داری فریب میخوری، تو با اون توافقی نداری. خیلی حرف فنی. آره. حالا برام بشنوید دیگه، مرحوم علامه ای که همه چی خونده، همه چی، ببینید تو آثارش بی دغدغه، خب مطابق حدیث عنوان بسی، آدم اول باید درون خاموش کنه، بعد کار علمی رو شروع کنه. بعبد اولا حقیقت العبودیت فی نفسک، اذا اردت العلم فطلب اولا حقیقت العبودیت فی نفسک، اول در برابر حقیقت کرنش داشته باش. چون شاید من باید یه دفعه بگم باید مثلا دو سوم مال تو باید الان خارج کنی، حلال نیست، بگی درود. این برای چی میگی؟ برای این که بنده به مالم نمیخوام. درسته. خب از این منظر موقعی که نگاه میکنی تطابق، خطا به همین معنایی که گفتیم یه واقعیت توی زندگی ما، درسته؟ خطا در ما پدیده های فاعل شناساییم، اهل شناختیم، ما شناسایی میکنیم، فاعل ارادی شعوری هستیم و ماها خطا میکنیم به معنی شناخت، در شناخت خطا میکنیم. خطا یه پدیده واقعی است. حکمت اسلامی با خطا به عنوان یه پدیده واقعی برخورد عمیقی داره. خطا چیست؟ چرا هست؟ چرا خطا میکنیم؟ دقت میکنید؟ نه با اون نگاهی که معرفت شناس جستجو میکنه ها، نه، با یه طعم فلسفی میپرسه خطا چی هست؟ این چیه تو زندگی انسان هست؟ خطا چرا انسان تو زندگیش خطا هست؟ یه مثال کوچولو. من یه اوایل طلبگی ما هرچی وقت داشتیم صرف کار درسی اینا میکردیم، بعد من خیلی عصبانی بودم که یه وعده هایی رو باید وقتایی رو میذاشتم کنار غذا میخوردم، خیلی این ناراحت بودم. بعد حالا غذا خوردم نمیگم درست بوده درست نبود، ولی مثلا صبحونمون و خوچی کشمش بود میریختیم وسط کتاب موقع پیش مطالعه، مثلا اونجوری اونو اینجوری سل میکردیم. بعد شبم یه دونه سیب میخوردیم معمولا. ناهارم چون معصومیه ناهار میداد، ناهار رو فقط میشستیم مثلا مثل بچه آدم ها ناهار میخوردیم، بریم بگیریم سفره بندازیم و یه رو بشین ناهار بخور و فلان. یا کلافه بودم خیلی، که برای چی؟ برای چی؟ از این زاویه ها، از این آبش خور، برای چی آخه؟ خدا نمیتونست یک کاری کنه. ما مثلا روزی مثلا یه دقیقه نگاه کنیم به آفتاب، انرژی مثلا کل روزمون تأمین بشه، بعد مثلا اسب بودیم. خب اون که خیلی خوب بود که، تا اینکه توی یکی از کلاسای اخلاق یکی از اساتید اخلاق گفتش که ببین خود این معده پوزتو چیز میکنه، پوزتو میشونه، میگه پر کن پر کن پر کن، پرش میکنی، بعد میگه آماش خالی کن خالی کن خالی کن، میگم ذلیلت میکنه، همین معده ذلیلت میکنه. میگفت خدا این معده را به ما نمیداد ما ببین چه دیوهایی میشدیم، اگه این حال بمونه ذلیلیم در برابر قضا، گو اگه این حال بمون نمیداد ببین چه دشخیمایی میشدیم. من اونجا حل شد برام، گفتم که آز صدق الله العظیم هستیم، خدا کارش درسته. خب ببین از این زاویه خطا برای چی هست اصلا؟ البته الان من بحث یه خورده سرالقدریش کردم، یه خورده نه پایینتر از این، پایینتر از این، اینکه با تحلیل‌های نزدیک و هم با تحلیل‌های دور که مثلا تحلیل‌های فلسفه آفرینشی و اینها که عرض کردم درباره مناشأ و حقیقت خطا نگاه خاص خودش رو داره فلسفه اسلامی. حالا دقت می‌کنید اینا رو یه جایی یادداشت کنید، الان هم خیلی عجله‌ای نیست، ولی بعدها مراجعه‌ای بهش بکنید به این جمله. درباره مناشأ خطا و حقیقت خدا خطا تحلیل خودشو داره فلسفه اسلامی. اصلا یه هستی شناسیه که اینجا هم که میرسه تحلیل متفاوتی داره. و زمینه هستی شناختی وجود خطا توی زندگی بشر هم ازش تحلیل‌های جالبی داره. لذا خطا معنای عمیقی داره، مثل درد. درد ما احساس میکنیم در اولین فرصتی که بشه بندازیم سختش کنی، میندازیم از شرش خلاص. ولی درد یه واقعی، خلق الموت و الحیات لیبلوکم، یه موت خدا خلقش کرده، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن، درسته؟ منتها نکته مهم اینه که بشر با خطا کنار نمیاد، هیچ موقع بشر با خطا کنار نمیاد، از خطا گریزانه. انسان به طور طبیعی از خطا گریزانه. ببین مثلا یه سیب اینجا باشه، شما دست دراز کنی که بگیری، بعد ببینی این اولین احتمال اینه که خطا کردم، سیب اینجا نیستش، مثلا باید ببینی بغله اینطوری. بعد شما یه بارم این اتفاق نمیفته در طول روز براتون، حالا فرض کنید که از صبح تا شبتون پر باشه از این قضیه، چقدر دل آدم میگیره، چقدر تو آدم تو دلش فحش میده، اینجا کجا زابه، اینجا کجاست. آدم احساس بیگانگی میکنه با واقعیت، عجب بیره، عجب بیشعور. درسته؟ چرا خطا؟ انسان گریزان از خطا، فطرتاً انسان واقعی دراست. خوب دقت کنید آقا، این دو سه جمله رو خوب دقت کنید، از بحث جانبی خارج بشه. خطا از نظر انسان یعنی به هم ریختگی تکوین، خطا یعنی به هم ریختگی تکوین، بلکه یعنی نابود. خطا یعنی نابود، بود نابوده خطا. به همین جهت، ببخشید من جمله رو تونتون میگم توضیح نمیدم چون میخوام وقت گرفته میشه، به همین جهت دروغ در رأس گناهان قرار داده شده عزیزم. به قول مرحومای کافی استفاده تبلیغاتی خودمونم بکنیم، دروغ در رأس گناهان قرار داده شده. میدین چرا؟ چون دروغ به هم ریختن تکوینه عزیزم. اینی که میگم انشاءالله یه الان فرصت توضیح نیست، ولی روش برید فکر کنید عزیزم. چرا گفته شده که مؤمن، شنیدید دیگه حدیثو، گفت مثلا مؤمن دزدی میکنه یوم که زنا میکنه یونک، نمیدونم چیکار میکنه یونک یونک. مؤمن دروغ میگه؟ ابدا ابدا مؤمن دروغ نمیگه. ببین بچه‌ها، حالا انشاءالله که همه ما مهد تربیتی خوبی داشتیم و از دروغ بدمون میاد، اگه خدای نکرده اینطوری نباشه خیلی خیلی بده، یعنی خیلی زائقه بدی به ما دادن اگر خدای نکرده راحتیم توی دروغ گفتن. ولی اگر زائقه سالم باشه آدم میتونه متوجه بشه که دروغ به هم ریختن تکلیف، خیلی پدیده شنیعیه، خیلی پدیده شنیعیه. حالا رو این جمله فکر کنید، حتما چه تصویری از سحر دارید؟ سحر آدم احساس میکنه خیلی نامرد، خیلی نامردیه، درسته؟ این دروغ یه چیزی تو اون مایه هست، ولی خب بیاید درستم به سحر عادت میکنن، این چه زندگی پلشت شپشی پیدا میکنن. کسی میره تو فضای سحر، میدونی اصلا از عالم عادی طبیعی انسانی خارج میره، میره توی وادی دیگه، اصلا همش تاریکی، همش خباست. خب عالم سحر، فلسفه اسلام گفته چی؟ حرام، حرام نرو. میگه خب میشه بریم دیگه، خب بعد چاقم میتونی بکنی تو چشه داداشه، هر کاری میشه آدم انجام میده، این عالم پر از میشه است، مگه آدم هر کاری که میشه رو انجام میده؟ خب سحر رو نباید انجام بدی، نرو سراغش. خب حالا برگردیم به بحث. توی بحثیشون چی میگن؟ میگن که خطا میکنیم. بعد توضیح میده، دقت کنیم، ما خطا میکنیم. آقا توضیح میدن، مثال میزن، ما چیزی که هست رو میگیم نی، چیزی که نیست میگیم هست، خطا میکنیم. بعد میگه خب نمیخوای قبول کنی؟ بابا یه چیزی که مسلمه و اونم این که یکی میگه اینه، یکی میگه اونه، خلاف اونو میگه، نقیض اونو میگه، یکی اینا دارن خطا میکنن دیگه، بالاخره یا اونه یا اینه، یکی اینا دارن خطا میکنن، انگاری تلاش میکنه خطا رو اثبات کنه، یه قسمتی هرچی داره تلاش میکنه که بابا این که واضحه دیگه. البته قبلش چجوری ورود میکنه؟ میگه بابا ما اصلا انکار نمیکنیم، کمون که واضحه برامون که حقیقتی هست، همینطوری هم واضحه برامون که خطا هم هست، خطا میکنیم. در این حال یه تلاش هم میکنه، اثبات هم کرده، با یه حرکت اینجوری که گفته شد اثبات هم کرده. خب حالا بعد از این چیه؟ چیزی که میفرمان اینه، میگن حالا که خطا هست، پس برای این که بفهمیم حقیقت چیه، ما باید بفهمیم اشیاء موجود چیان و خصائص موجودیت رو بفهمیم و از روی خصائص موجودیت بین اشیاء میز بندازیم، اینا رو با هم دیگه تفکیکشون بکنیم، جداشون کنیم از هم دیگه. این سخنیست که اینجا میگم. میگم خب حالا برای این که این کار رو انجام بدیم، باید یه روشی رو در پیش بگیریم که بتونیم درباره این که چه چیز هست و چه چیز نیست به یقین برسیم، به یقین برسیم که چه چیز هست و چه چیز نیست. این همون فلسفه است از نظرش، این همون فلسفه است که میگه موجود چیه، ناموجود چیه. منتها نکته ای که هست اینه که فلسفه فقط این نیست، فلسفه فقط این نیست، اینی هم که گفته شد نیاز به تقریر نیرومندتری داره، یه خورده حالا تلاش میکنه. پس ایشون فلسفه رو چجوری اثبات فرمودن؟ این که ببین شما واقع چیزی که نیست و میگی هست، چیزی که هست و میگی نیست، این مشکل درست میکنه برای شما. مثلا یه دفعه فرض کنین از اینجوری بگیم، یه دفعه مثلا شما منکر وجود خدا بشید، این میدین چی کار میکنه؟ کلن طبق زندگی تو رو ور میداره، از این مجلس میبره یه جایی، اصلا شوخی نیست، یعنی اصلا با این مسئله نباید شوخی کرد. فلزا ما نیاز به علمی داریم که به صورت یقینی برای ما روشن بکنه چی چی هست و چی چی نیست. فکر کنم اون چیز خاموش شده. بله؟ آره حالا یا یکی از عزیزان زحمت بکشن یا بفهمید که اون بر نه فکر کنم این جدا هست خب کسی بحثی داشت؟ بله بله
این تبدیل خیلی ادعای بزرگیه مثلا مثال دیدم من الان یه سرابی رو میبینم
بله
خطا میکنم بگم آب راهش این که برم یکم جلوتر تجربه کنم ببینم این آب بود یا سراب بود یا یعنی این چرا تو فلسفه داره اینم یه خطاست دیگه چون که ایشون همه خطاها رو یک کاسته کرده بود فلسفه
اون که گفتم بازخورد بدیم منظورم همین بود همین بازخورده رو دوستان بحثشون همینه میخواید متن بخونید میخواید متن بخونید بحثشون رو ببینید بحثشون رو ببینید بعد این اشکال ایشون رو بیشتر حس میکنن عزیزان شاید هم بگید اما خودم هم همین نظر رو داشت بذارید متن بخونیم بعد بازخوردن اینجوری بدید بعد یه مرحله دیگه شروع میکنیم باز توضیحات افزون دهیم خب ایشون چی گفتن توی این قسمتی که ما جلسه قبل نتونستیم بخونیم قبلش گفته بودم که ما شک نمی کنیم درسته فلا یزال الواحد و منا یرا نفسهو موجودن واقعیان ولا یمن سوشاین آخر فلان الا به من نلهو نصیب من الواقعی غیر انا کما لا نشک و فی ذالک چی؟ کما که توی واقعیت ما شکی نداریم چون این همه زحمت کشید اینا بگید که ما تو واقعیت شکی نداریم آه من شک ندارم تو هم نداری میگه من دارم انکار میکنم نگاه کن میگه انما فی اللفظ فحسب نمیتونی این سیبو بگیر تا دست راست کردیم یاد دیدی واقعیت قبول داری خب لا نرتاب و عیزن فی انا ربما نقطه شک نداریم که ما گاهی چه بسا گاهی نقطه فنحسب و ما لیس به موجودن موجودن او بالعکس روشنه دیگه کما ان الانسان الاولی کان یثبت اشیاء و یرا آراء ننکرها نحن الیوم و نرا ما یناقضها مثل این که انسانهای نخستین پدران ما و مادران ما اینا یه آرایی داشتن میگفتن مثلا اینجور چیزها حقیقت داره مثلا خدای زئوس نمیدونم چی یه چیزایی رو میگفتن حقیقت داره و یه آرایی داشتن معتقد بودن مثلا اگه اونجا فرض فرمایید که بارون نعمت بزن تو سر فلانی تو سر یه چیزی مثلا باورهای اینجوری بعد الان ما معتقدیم که اصلا اینجوری نیست اینا نیستن و مثلا تلقیشون این بود که یه خدایی زمین رو نگه داشته اطلس مثلا زمین رو نگه داشته اینطوری عکساش هم میکشیدن یه خدایی بود که یه گویی رو یه زمین رو مثلا نگه داشته حالا گرد میدونستن چی بوده بعد بعدخواب که ما آپولون میدونم فرستادیم نفرستادیم آخرش اینا رو که فرستادیم بعد معلوم شد که نه بابا اینجوری نیست اصلا هیچکی دورش نی نون که روها نحن الیوم و نه را ما یناقضها ما خلافش رو حقیقت میدونیم و احد النظرین خطأ لا محاله یه لا محاله چرا قاعده فوق بدیهی استحاله اجتماع نقیزین خب و اونا که عقلاتون نبتلی به ها کل یومه ولی علاوه بر این هم یه خطاهایی هست که ما هر روز بهش مبتلاییم فنسبت الوجود لما لیس به موجوده و ننفیه اما هو موجودون حقا خب ثم ينكشف لنا انا اخطأنا فيما فزينا به برای ما بعدن روشن میشه که ما توی اون چیزایی که در بارش قضاوت کردیم خطا کردیم. فمست الحاجت و الالبحث، به خاطر این ما احتیاج پیدا کردیم به یه گونه خاصی از بحث که بعد معلوم میشه این گونه خاصی از بحث اسمش فلسفه است. فمست الحاجت و الالبحث عن الاشیاء الموجوده و تمییزها به خواص الموجودیت المحصله مما لیس بموجوده. به خاطر همین ما محتاج شدیم بحث بکنیم از اشیاء موجود، چی موجوده چی نیست، کلی بحث علمی بکنیم معلوم بشه چی موجوده چی نیست، و با خواص و احکام موجودیت، خواص و احکام حاصله موجودیت، اینها رو تمییزش بدیم از اون چیزی که موجود نیست، متوجه بشیم که بالاخره این موجوده و اون موجود نیست، از روی احکام موجودیت اینو بتونیم کاملا متمایزش بکنیم. ولی بحث ما باید یک بحث یقینی باشه، بحثم نافیاً لشک منتجاً للیقین. چرا روی این تاکید دارید؟ میگه به خاطر این که فإن هذا النوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه، به خاطر این که این نوع از بحث ما رو هدایت میکنه به اشیاء واقعی، به عنوان واقعیت. خب حالا اینا رو اشاره تعامل میکنیم یه مقدار، امکان داره شما به اصطلاح اینجاها اصرارتون رو کم کنید، مثلا خودتون رو میسپرید به وهم، میسپرید به وهم. ولی اگر تأکید فطری درست بگذارید روی چیز، روی این که یک چیزی که واقعی است به عنوان این که واقعی است من میخوام اون رو تایید کنم، در برابر اون میخوام کرنش داشته باشم، حتما باید روشی رو طی بکنید که بتونه به شما تضمین یقین بده که من برای تو یقین ایجاد میکنم. بعد میگه که کدوم روش فکری است که برای ما یقین ایجاد میکنه، اینو بعد میگه. منتها تا اینجا رو من میخواستم بخونم که از شما بازخورد بگیرم تا قبل از اینکه وارد بحث روش تحقیق در فلسفه بشیم. ایشون اینطوری اثبات کردن که ما فلسفه رو احتیاج داریم. خوبه دیگه ها، فلسفه علم خوبیه.
فلسفه قوی شد بحث یقینی اثبات کردن.
خب میدونیم چی رو اثبات کرد دیگه. توی بدایه ببین ایشون پیش‌فرضش اینه که بدایه رو ما خوندیم، خیس بدایه است ذهنمون اینجا الان نشسته، تلقیشون اینجور. تو بدایه گفت دیگه، تو بدایه خود ما جلوتر گفت این اسمش میگن فلسفه. بله یکی از عزیزان اینجا. بله بفهم.
تو
همجور
خودتون فرمید فلسفه
ارزه نیازه دیگه، خود این اصلا چیزی به درد بخوری بود؟
بله.
آره؟
آره دیگه تشخیص وجود از غیر وجود. خب هر چیزی که هست، حالا به مثال استرابی که زده بگیرم اصلا اینجا باشه الان همچنین ادعایی بکنه.
آخه اینجوری که علامه گفت، الان به آسد میگه که علامه که سرابو که نگفت که
اصل وجود و ناموجود داره بحث میشه اینجا. یعنی ممکنه یه شی ما یکی ادعا بکنه زرد، یکی ادعا بکنه قرمز، جفتشون هم اشتباه باشه. اینجا الان میگه نه، غیر ممکنه که هر دو تاش اشتباه باشه. پس سر اونهایی که منجر به اجتماع نقیزه میشه علامه داره بحث میکنه، یعنی موجودیتش و لاموجودیتش که اجتماعش نقیز میشه. در مورد همه چیز داره اینجا، یعنی همه خطاها رو آورم هست.
خب بعد فلسفه حالا چیزی به درد بخوری میشه
برای تشخیص
باره میاده یه اصول میفته. کلی بحثای بی‌خاصیت می‌کردیم، بعد میگفتن که گفتیم خاصیتش چیه؟ میگفت این ذهنت تیز شد. برو بابا اصلا گفت نه خاصیتش که نظر و اینا ظاهر میشه. اصلا میخواد این که خاصیتی نداره که
هیچ چیه. این موضوع میشه دیگه وجود حالا اون خود بودی خب احکام داره، آثار داره، در ذاتیات رو موضوع که بخواد بس بکنن اونجاست که مثلا ارزش با از غیر ارزش مشخص بشه میز پیدا میکنه.
ارزش از غیر ارزش تصفه
چیزی که برسی که
آقا الان اینم گفتشین الان اینم گفتش. ببین ارزش هم یه حقیقتیه دیگه. ارزش چیه؟ موجود املا. این هم بحث میکنه فلسفه؟
یقین یه ارزشیه دیگه.
باشه ارزش ها رو خوب و بد رو هم فلسفه بحث میکنه.
خوب و بد رو هم بحث میکنه. مثلا یه بحث زندگی میکنه یعنی انسان یعنی تشریعی داره با تدارش با تکلیف هم یه بحث میکنه. کشف این خودش ارزشمند دیگه. چجوری کار میکنه؟ سنن چیه؟
نه خب خبایه رو دیگه. خب این هم کار فلسفه
هست؟ مثلا آیا این تکرار پذیر است یا نه؟ این سنت اجتماعی تکرار پذیر هست یا نه؟ موجود یا معلومه دیگه؟
لوازم موضوع میشه دیگه از نه به ارتباط مثلا ارتباط این موجود با اون موجود دیگه.
خب اگه اینطوری باشه خیلی خوبه. گفتم حکایت براتون یه استادی داشتیم خیلی فقه و دوست داشت. بعد یه مدت این استاد هدایمون بود، بعد یه مدتی ایشون داشت نوعه میگفت، بعد دو نفر بودیم شایدش، بعد گفتش که چی میخونید؟ گفتیم که نوعه میخونیم و باریکلا. خیلی توضیح دادیم مثلا باریکلا خودش را تفاوت زیاد کنیم. بعد گفت دیگه، گفتیم که یه مثلا آموزش فلسفه هم داریم میخونیم. خب دیگه بعد نفرست دوام بیاره طاقت نیمارد. گفتش که این لومه رو بیشتر بشه. بعد من سکوت کردم، احساس کردم اتفاق با مزید بود بیفته، نمیتونستم تحمل کنم، سکوت کردم که نخنده. این رفقه اون خیلی حالت جالبی داشت. گفتش که یعنی خب ما فلسفه آخه علم دیگه هست، فلسفه هم هستش توی لومه؟ گفت آره فلسفه هم توی لومه هستش. لومه رو جدی بگیرید، فلسفه هم توی لومه هسته. جدی میگم الان دوستان همه چی دارن میگن دیگه چی تو فلسفه؟ ببین اخلاقیات همش کشیده، همش توی فلسفه هستش. چرا؟ چون موجود ناموجود بالاخره فلسفه
موضوع بود.
خیلی خوبی میشه اینطوری وقتی
که موضوع فلسفه موجود و احکام باشه. وقت خب از یه طرف هم همونطور که ادام ادعا میکنه، همونطور که ما واقعیت رو درست میکنیم، خطا هم وجود داره. هیچ کس نمیخواد با لاموجودات زندگی کنه، با لاموجودات نمیخواد که ارتباط برقرار کنه، با لاموجوداتش نمیخواد ارتباط بگیره. پس یه علمی باید بیاد این تطابق رو انجام بده، یعنی یه واقعیت رو پیدا بکنه که طرف بفهمه چی خطاه و چی نیست که با زندگی بکنه و ارتباط بگیره. من فکر میکنم کارکرد اصلی فلسفه در وهله اول اینه که منو از وهم خارج بکنه، منو از مستی دور
وهم خارج بکنه. خب شما حمله یا دفاع؟ دفاع میخواید کنم؟ بگو نه شما شما بعد
میشه محبوبی کم حمله دانم
بله.
شاید منظورشون این باشه مثلا سراب خودش تشخیص آب بودن یا نبودنش که کار فلسفه نیست، ولی ما وقتی میریم با تجربه با ابزارهایی که دیگه که داریم یه موجودی و از ناموجود چیز میکنیم، اینجا برای اینکه دیگه اظهار آخری رو بکنیم که آزار موجودان یه حد وسط هم اصلا فلسفی میخواد، یه قاعده فلسفی وسط رو بیاد کمک ما بکنه، شاید اصلا اونجوری بشه داریش.
بچه رو ببینی شله اینجوری یه خورده شله درسته؟ این همه دود 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 فلسفه و فلان اینا فردا من راستش راضی نمیشم با اینکه به حسب بودجه بندی وقتی و اینا من الان باید تموم کنم این بحثو، ولی راستش راضی نمیشم. مشروط به اینکه قول بدید یه روز کار کنید تا فردا کار کنید، قول میدی؟
سوال تیز میکنی؟
خیلی جای دوری نمیره یه خورده
آجا سوال
تیز میکنی؟ گول نخوریم کافیه دیگه، نون یاد داده که گول نخوریم بازی نخوریم.
تو چی بازی نخوری؟ تو تدبیر منظر، تو سیاست مدرن، تو
کجا امکان داره که ما رو گول بزنن، درو به کردون بزنن؟ تو همه همینجا
فلسفه یعنی میاد باز مرتبه شد
مثلا دوباره شد
یعنی الان ما فیلسوفات و عالم سیاست وارد شیم وارد کنیم خوشبخت میشیم
سر ما درستش نگه هم هم کنیم
سوال الان کارهای فلسفه از جواب فکر
بله
چرا فلسفه
چرا فلسفه
چرا فلسفه
واقعا
چیز کمی نیست یعنی همین وجود یا غیر وجود همین که ببین
آخه مثال هم واسش پیدا نمی کنیم یه دونه خداست دیگه غیر خدا چی رو فلسفه بلده اثبات کنه
همین توحید که ثابت بشه خیلی از صفات غیر اخلاقی تحلیل میشه از اخلاقی مثلا همون ریا یا طمع یا همین اینا رو
توحید که موجود و ناموجود وارد میشه
توحید شما اثبات بکنید یعنی اینکه هر چی هستش هر آثاری هست برای خداونده وقتی این شکلی باشه دیگه شما مثلا برای یک شخص دیگه برای یک موجود دیگه نمید مثلا ریا بکنید که اون خوش باشه چون آسان اون آسان کرده هرچی هست از توحید دیگه ها تمایل چه استفاده اخلاقی دیگه
کرده خب یه قول محکم به من بدید تا فردا کار میکنید اینو نه این کار سنگین منظورم نیست تحمل کنید یه خورده این جاوزه یه شهر نگاه کنید در داخل خود نکرده خب یه خورده کار کنید تا فردا به ساعت این بحث دو مرتبه باز میکنید دوستان هم نظرشون بگن ببینیم میتونیم یه چیز ملموسی بگیم بگیم ای ول فلسفه لازم
واسه این توضیحاتی اولش رو بدم که انسان خطا رو
خب همه اونا رو به کار بگیریم همه اونا رو به کار بگیریم حالا من یه صلوات بفرستم
این چیزی که دیروز داشتیم این همون سگانه اموری همون اموری همون شما که اون چیزایی گفتید دقیقاً با همین تدوین دارید گفتید این دنگاه تو آتیش داره شهود میکنه اون که همون حقالی یقینه خودی این هم داره میبینه علم حضوری داری اونم که همون عین الیقینه اون مثالی که شاید نزنید در آتیش رو دوزه اینا همش برای همون تصویر دسته
هر ستای علم الیقین عین الیقین حقالی یقین تو شهود قابل تعریفه بیرون از اون هم این تقسیم رو میشه مثلا در علم الیقین و عین الیقین رو معمولا توی شهود تعریف کنم ولی علم الیقین رو بیرون میشه علم الیقین عقلی رو بیرون میشه تعریف ولی نه اصلا این بحث توی اون مدار نیست
این بحث توی کلا باید فراموشش کنید
نه خیلی نه اگر کار بکنید یه مقداری معلوم هم بشه کار کردید بعد میشه من شواهد رو بگم که ببینید ما گاهی اینجوریه بحثای فلسفی ما مثلا بحثا رو تیز نکردن دربرش رو تیز نکردن همه اطلاعات خودشون میدن به ما ولی میگه با اگه اینطوری باشه خب اینجوری باید بگیم اینطوری باید بگیم مثلا ما غذایا رو میخونیم چند حتی میگیم علم حضوری ولی علم حضوری رو هم که توی المنطق یاد میگیریم خیلی خوشحال میشیم بعد اصلا حواسمون نیستش که علم حضوری رو من به صورت علم حضوری دریافت کردم یا
نه آجا اینا شما کلدن یه چیزه شما کلدن هم پیش فرضا به هم میگید الان این رو نگاه کن الان بهش نسبت به این علم حضوری داری الان این نگاه میکنم بهش علم حضوری دارم یعنی چی؟
این شهود حسیه دیگه
این شهود حسی میگیری؟
آره این شهود حسیه
اما علم حضوری فرق گرفتیم بیجانی ها داریم درد و ترس و محبت و اینا رو میگرفتیم و شما تا بعد گفتید که
نه کاملا درست
حالا خب گفتید اون نمی داره میترسه داره شهود قلبی داره میکنه
نه اونی که داره میترسه تو موتن ترس وسط خود ترس خود ترس
اون لحظه که میترسه
اون شعوره خودش خود ترس شعوره اگه اون ترس رو از اون حس و شعور خالیش بکنی ترس چیکار چی میتونه باشه برای تو یعنی تو سراپا شعوری توی ترسه ولی به ترست هم میتونی نگاه عقلی بکنی
ما به همون ترسه میگفتیم این حضوری
نه اصلا اینجوری
خب به حس به چی میگفتی قلب به چی میگفتی
نمیدونم گفتم ما درک نکردیم منتظر بودیم شعور کنی بعد بگیم حالا خلاص کلا نظام فهم